ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان، دولت محدودیت اعضای حزب مخالف را تشدید کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید همچنان اختلافات مهمی در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید با رهبر ایران اختلاف سلیقه داشته. یک حزب اسلامگرایی مخالف دولت در تاجیکستان میگوید اعضای این حزب در آستانه انتخابات پارلمانی توسط دولت سرکوب شدند و تحت فشار شدید قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر حزب نوزایی اسلامی تاجیکستان میگوید که دولت آزار و اذیت 42,000 نفر از اعضای این حزب را در آستانه انتخابات 10 اسفند افزایش داده. حزب نوزایی اسلامی تنها حزب مخالف قانونی در تاجیکستان است. انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تاجیکستان با حضور 8 حزب روز 10 اسفند ماه برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که انتظار می رود امام علی رحمان، رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان و حزب دموکراتیک ملی، پیروز انتخابات هفته آینده در تاجیکستان باشند. امام علی رحمان از سال 1992 قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. تاجیکستان در میان کشورهای سابق عضو اتحادیه جماهیر شوروی فقیرترین کشور به شمار می رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که همچنان اختلافات مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در توقف کوتاهی که روز شنبه در شهر لندن داشت گفت باراک اوباما به هیچ عنوان مایل نیست که موعد مقرر شده برای مذاکرات هسته‌ای تمدید شود. آقای کری بعد از لندن راهی ژنو شد تا امروز 3 اسفند ماه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، دیدار کند. مذاکرات هسته‌ای ایران روزهای یک شنبه و دو شنبه ادامه خواهد یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اختلاف سلیقه داشته است. آقای هاشمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته از زمانی که آقای خامنه ای رهبر ایران شده، اختلاف سلیقه هایش را با او مطرح میکند، اما در نهایت تابع حرف اوست و حرف رهبر ایران از دید آقای هاشمی حجت است. آقای هاشمی همچنین در بخشی دیگر از صحبت هایش به ملاقات های ماهیانه اش با رهبر ایران اشاره کرده و میگوید اگر مسئله خاصی پیش بیاید، بیش از یک بار در ماه یکدیگر را ملاقات می کنند. آقای هاشمی روز 26 بهمن در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود در صورت نبودن رهبر مناسب برای ایران، کار رهبری می تواند شورایی شود. در سالهای اخیر و بعد از انتخابات سال 88، بعضی از نزدیکان آقای خامنه ای انتقادهای شدیدی را متوجه آقای هاشمی و خانواده اش کردند. محمد خامنه ای، برادر بزرگتر رهبر ایران، روز 19 آذر آقای هاشمی را نامزد آمریکایی ها برای نفوذ در ایران نامیده بود. مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده که در تهران سالانه حدود 4,000 تا 5,000 نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. آقای لاهوتی با انتقاد شدید از معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید از او عملکرد مثبتی دیده نشده و محیط زیست به جای اعلام میزان آلودگی هوا باید راه حلی برایش پیدا کند. نمایندگان مجلس روز 29 بهمن بعد از سخنرانی الیاس نادران، نماینده تهران، و انتقادش از خانم ابتکار، به حذف بودجه محیط زیست رأی دادند، تصمیمی که محمد رضا تابش، نماینده اردکان، آن را سیاسی خوانده است. چند خبر کوتاه رو شنیدید. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و خبرهای ما رو هم میتونید در صفحه فیسبوکمون دنبال بکنید. میتونید در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به مرور مطالب مهم روزنامه‌های امروز. شهرام رفیع‌زاده در گفتگویی با میرعلی حسینی نگاهی داره به مطالب مهمی که امروز روزنامه‌های ایران چاپ کردند. با هم می‌شنویم.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند در ارزیابی تغییرات تازه‌ای که به نوشته روزنامه تعادل در آرایش جدید تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در ژنو ایجاد شده. روزنامه تعادل اشاره کرده که از ایران 2 نفر به تیم مذاکره کننده هسته‌ای افزوده شدند: آقای حسین فریدون، برادر آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، و آقای علی اکبر صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هست. از آمریکا هم به نوشته روزنامه تعادل وزیر انرژی آمریکا روز گذشته در این مذاکرات حاضر شده. روزنامه تعادل اشاره کرده که پیش از این اعلام شده بود که تنها وزیر امور خارجه ایران یعنی آقای محمد جواد ظریف در جریان تمام جزئیات مذاکرات هست. حالا با افزوده شدن برادر آقای حسن روحانی و همچنین آقای علی اکبر صالحی به نظر می‌رسه که شمار کسانی که از جزئیات مذاکرات اطلاع خواهند داشت دست کم به 3 نفر افزایش پیدا کرده. آقای صادق زیبا کلام هم در یادداشتی این دیدار آقای علی اکبر صالحی و وزیر انرژی آمریکا رو افق تازه مناسبات ایران و آمریکا توصیف کرده. روزنامه جوان برخلاف روزنامه تعادل این پرسش رو مطرح کرده که آیا این تدبیری برای تسریع است یا تصمیمی برای طولانی تر شدن مذاکرات. و البته روزنامه کیهان به رغم اینکه همواره مخالف مذاکرات هسته‌ای هست امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش اظهارات رئیس ستاد مشترک آمریکا رو برجسته کرده و از قول جنرال مارتین دمپسی نوشته که چالش ما با ایران محدود به مسئله هسته‌ای نیست. یه جوری روزنامه کیهان نشون داده که مخالفت خودش رو به هر طریقی با مذاکرات نشان خواهد.
یکی دیگر از خبرهای مهم اظهارات وزیر کشور درباره ورود پول قاچاق به انتخابات از روزنامه‌ها چگونه به این موضوع پرداختن آقای رفیع‌زاده.
روزنامه‌ها ارزیابی‌های مختلفی داشتن از اظهارات روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. روزنامه اعتماد سخنان روز گذشته وزیر کشور رو هشدار وزیر علیه ورود پول سیاه در سیاست توصیف کرده و نوشته که آقای رحمانی فضلی گفته که چرخه پول‌های قاچاق در قدرت و سیاست ایران تاثیرگذارند و به همین دلیل ایشون ابراز نگرانی کرده که اگر ورود پول‌های کثیف قاچاق در حوزه سیاست رو کنترل نکنیم مشکل جبران ناپذیری ایجاد خواهد شد. روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده علاوه بر این که با تیتر رد پولهای کثیف در سیاست اظهارات وزیر کشور رو منتشر کرده نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم رد نکرده اظهارات وزیر کشور رو و گفته که پیشتر ما ردیابی کردیم پولهای کثیف در پیش از انتخابات مؤثر بودن اما در خود انتخاباتشون گفته ما تاکنون پرونده‌ای در این زمینه تشکیل ندادیم. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه ایران هست که بازتاب‌های هشدار وزیر کشور در مجلس و در میان نمایندگان رو مورد توجه قرار داده. نوشته که آقای احمد توکلی گفته که حتما باید سیستم حزبی در ایران تقویت بشه. آقای بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد که نمایندگان با رأی پاک انتخاب شدند و آقای پور مختار که رئیس کمیسیون اصل 90 هست گفته هزینه های انتخابات باید شفاف سازی بشه. این روزنامه اشاره کرده که بیشتر محمد رضا رحیمی از پول های ارتشا خبر داده بود که وارد چرخه انتخابات شده و حالا وزیر کشور پول های قاچاق مواد مخدر رو هم تایید کرده که وارد انتخابات شده و تاثیرگذار هست در انتخابات گذشته.
و روزنامه قانون که گزارشی داره درباره مصوبه مجلس در خصوص لزوم پرداخت مالیات از سوی قرارگاه‌ها و آستان‌ها.
روزنامه قانون امروز گزارش داده که هفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه تشکیل شده و اتفاق تازه‌ای که بنوشته این روزنامه در این جلسه افتاد این هست که مجلس مصوبه‌ای رو به تصویب رسوند که بر اساس اون قرارگاه‌ها و آستان‌هایی که متعلق به ائمه شیعیان هست یا امامزاده‌ها هست از این پس باید مالیات بپردازن. البته روزنامه قدس نوشته بار دیگر مجلس آستان قدس رضوی رو از مالیات معاف کرده به این دلیل که گفتن چون آقای خمینی در سال 1365 نامه‌ای در این خصوص نوشته بود باز هم با گذشت 28 سال این معافیت از مالیاتی باید تداوم داشته باشه.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با میرعلی حسینی نگاهی داشت به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشم‌انداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم‌های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم‌های
بانکی و نقدی رو آمریکا یا رایزه بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
بعد از خبرهای ساعت یک بعد از ظهر یک شنبه،
ساعت 10:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بعد از گذشت بیش از 5 سال از انتخابات سال 88، هرچند یک بار اصولگرایان به دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که آنچه فتنه می‌نامند خط قرمز آنهاست. اصولگرایان با آقای روحانی می‌گویند که وزرای کابینه نباید از مدیرانی استفاده کنند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتند. وحید پوراستاد نگاهی دارد به تازه‌ترین واکنش‌ها در این زمینه.
حجت الاسلام احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید خداوند از بندگان نان به نرخ روزخور بدش میآید. کسانی که وقتی ببینند فضا انقلابی است انقلابی میشوند و زمانی که ببینند فضا غیر انقلابی است چهره غیر انقلابی به خود میگیرند. به گزارش وبسایت‌های خبری در ایران، حجت الاسلام احمد خاتمی بار دیگر هم به گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت مبنی بر اینکه فتنه خط قرمز است تاکید کرد و گفت از وزرا انتظار می‌رود به قولی که به مردم دادن وفا کنند و به تعبیر او فتنه‌گران را به کار نگیرند. اشاره احمد خاتمی به سخنان شهریور ماه سال 93 رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی است که گفته بود مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است.
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تاکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناهبندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهایی است، یه جاهایی نه، یه جاهایی است که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله. و همچنانی که خب آقایون وزرا هم در جلسات رأی اعتماد تکیه کردن روی این مسئله و به جا هم بود تکیشون و درست هم هست، روی همون هم باید بیست.
اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در یک سال اخیر دولت حسن روحانی را متهم می کنند در مواردی به این خواسته ی آیت الله علی خامنه ای توجهی نشده و در مواردی افرادی در سمت‌های دولتی منصوب شده اند که به تعبیر آنان به فتنه و فتنه‌گران نزدیک بودند. اصولگرایان معترضین به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و فتنه‌گر می‌نامند و تقریبا هر از چند گاهی در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همانند خطبه‌های نماز جمعه به دولت حسن روحانی مستقیم و غیر مستقیم در این باره هشدار می‌دهند. صدای آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران در مهر ماه سال 93:
مسئله فتنه است در این شرایط جدید. متاسفانه که چراغ سبز نشون دادن به اینا و با کلمه اعتدال رو امثال اینا رو امیدوارشون کردن. اینا شروع کردن بیان عناصر مطرود، عناصر سابقه دار، بعضی هاشون محکومیت دار، بعضی هاشون زندان رفته، اینا یک چکی راهشون باز شد.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران درباره تکرار و هشدار اصولگرایان به دولت حسن روحانی در طول یک سال اخیر درباره خط قرمز بودن به تعبیر آنان فتنه میگوید:
من فکر میکنم در سه موقعیت وفاداران به نظام و ولی فقیه سراغ فتنه به عنوان یک دیوار دفاعی میرن. یک موردش انتخاب همکاران دولت آقای روحانی بود در ابتدای شکلگیری دولت و بعد هم اقدامات و سیاستهای دولت، مثل اعطای مجوز به برخی آثار فرهنگی یا توزیع پروژه های صنعتی اقتصادی. در اون موارد هست که اینها به سراغ بحث فتنه میرن. مورد دوم عکس العمل به فشارهای مربوط به آزادی زندانیان سیاسی است و هست از آقایان مصدق کروبی و خانم رهنورد. هنگامی که نزدیکان به دولت فشار میارن برای آزادی اینها، معمولا با عنوان فتنه در مقابل عکس العمل نشون داده میشه. و مورد سوم اون دسته از رفتارهای سیاسی جناح‌ها و افراد وفادار هست که میان و مرز میان خودی‌ها و غیر خودی‌ها رو مخدوش میکنند، مثل سخنان آقای ناطق نوری یا اخیراً برخی اقدامات آقای علی لاریجانی. معمولا برای اینکه اینها رو به عقب برانند به سراغ بحث فتنه میرن.
چند وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مجلس شورای اسلامی به اتهام حضور در حوادث پس از انتخابات سال 88 رأی اعتماد نگرفتند و وزیر علوم دولت او به همین اتهام از سوی مجلس استیضاح شد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید با ما تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون در مورد موضوعات روز و یا برنامه‌های رادیو فردا رو با ما در میون بذارید. کافیه که به تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و پیام خودتون رو ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.